بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي
صلى الله عليه وسلم
بحث میکردیم گفتیم که طبقات یه بحث مهمی در رجال آمده است و کتاب‌های زیادی در این موضوع نوشته و تدوین شده است که مرحوم بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه بیش از 20 جلد کتاب 20 عنوان کتاب درباره طبقات رجال آورده است. اونی که جزء متون بود و جزء کتب رجالیه و اصول رجالیه ما به حساب می آمد اسمش رو بردیم، عبارت بود از رجال
نامه مجلسی و سید موجودی رو آقای را بودیم چون ما را کنم بودیم اما ما کشیم بزرگیم بشیم
به توقع
سید موجودی
در رجال
نامه مجلسی
بازم آقای پارسادی طبقات و رجال احمد ابن محمد ابن خالد برقی که معروف بهش میگیم رجال برقی از اصول رجالیه ماست. اینا در اول گفته بود جز به اصول هم. یکی از اصول ما طبقات و رجال بعدش هم گفتیم که در بحث طبقات بالا پایین زیاد شده است، ولی سه بخش عمده یا سه تقسیم یا سه طبقه بندی عمده ثبت رسیده و حاکمه دیگه در قلم رو به رجال این سه طبقه بندی حاکم شده. حالا خدا خواسته خواست خدا بوده. یک اون طبقه بندی علامه مجلسی است، مرحوم شیخ محمد تقی مجلسی، شرح مشیخی صدوق اسم کتابش هست، شرح مشیخی صدوق طبقات رو آورده. دوم هم که سید بروجردی، سوم هم معجم رجال سید الاستاد. دو تا بافت طبقات رو برای شما گفتیم. اینو توضیح بدم، گفتیم طبقات رجال و طبقات اصحاب که خط نشود طبقات اصحاب طبقات رجال نیست. برای این گفتم که ذهن آماده باشد، از اون جهت برشمردیم اون طبقات رجال نیست، طبقات اصحاب. و بعد شمارش ما این بود که از حضرت رسول شروع شد، انتهاش می شود انتهاش
شیخ توسی،
شیخ توسی
و
طبقات رجال از طبقات اصحاب از حضرت رسول تا امام عسکری، طبقات رجال از ابو رافع یا ابازر سلمان تا شیخ توسی 12 تا طبقه. اینو گفتیم تا شمارش ما از ابتدا شروع شد میامد، ولی که این طبقات رو که الان برای شما گفتم مرحوم مجلسی ترتیب تبرکات را از انتها شروع میکند. ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم شیخ طوسی میشود طبقه
شوازده
الان مجلسی شیخ طوسی طبقه
اول
این طرف شروع میکنه. میگهد که طبقه یک طبق ترتیب طبقاتی که علامه مجلسی آورده است، طبقه یک شیخ طوسی و شیخ نجاشی، طبقه دو شیخ مفید و ابن غزائری، طبقه سه شیخ صدوق و احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی، طبقه چهار شیخ کلینی، طبقه پنج ای ابن ابراهیم قمی و ابن احمد ابن ادریس قمی شیخان دفنه، طبقه شش احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب رجال، هفت حسین ابن سعید احوازی همشهری آی نیسی، طبقه هشت ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی که می شود از اصحاب امام کاظم، طبقه نه اصحاب صادق علیه السلام، طبقه ده اصحاب باقر علیه السلام، طبقه یازده اصحاب امام سجاد، طبقه دوازده اصحاب حسنین و امیر المؤمنین. این بافتیست که مرحوم علامه مجلسی از این طرف اعلام کرده است. در همین راستا سیر بروجردی را که طبقات رو گفته بود اون روز براتون خوندم، اون طبق همون طبقاتیست که مرحوم سید بروجردی حالا نوشته تو کامل کنید در کتاب طبقات و تجرید اسانید کافی جلد یک صفحه 14-22 شرحش همون بود که برای شما و بعد سید بروجردی پس از کتاب خاطر اصحاب رو گفت آمد تطبیق میکنه، افراد بعد از کتاب خاطر روات رو گفت این روات رو تطبیق میکند به اصحاب ائمه که اینا از کدوم امام روایت میکنه تا کامل تر بشه، تا کامل تر بشه. میفرماید طبقه اول و دوم روات که این طبقه بندی بر اساس عمر متعارف ایشان محققی است که شاید در ایجاد نظیری نداشته باشد مرحوم سید بروجردی، این دوازده تا طبقه رو از عمر متوسط راوی در آورده، عمر متوسط بین 65 تا 75 ما یکم 80 اینا هم بگیم که به نفع خود ما تمام بشد که عمر متوسط حساب بشه. ایشون نمیگد 80 دیگه، حالا سود ما تمام نشده که چه کار داریم. میفرماید حدود 65-75 این عمر متوسط که در نظر بگیریم، راوی وهابی ها از زمان شیخ طوسی تا زمان سلمان و ابوذر میشوند 12 طبقه. بعد طبقه اول و دوم راویانی هستند که از امام امیرالمؤمنین و از امام مجتبا و امام حسین علیه السلام نقل کنند. طبقه سوم از امام سجاد روایت نقل کنند و طبقه چهارم از امام باقر به طور اغلب و طبقه چهار و پنج از امام صادق، طبقه پنجم اکثرشون از امام صادق روایت نخواهد. و همینطور طبقه پنجم طبقه پنجم از امام کاظم هم همین طبقه نقل میکنه که امام صادق روایات امام صادق طبقه چهارم و پنجمه و روایات آقا امام کاظم فقط طبقه پنجمه و روایات امام که از امام رضا علیه السلام روایت نقل میکنن طبقه ششم روایات از آقا امام رضا روایت نقل میکنن و طبقه ششم و هفتم از آقا امام جواد روایت نقل میکنن و طبقه هفتم به طور اغلب و هشتم به طور نادر از امام هادی و امام عسکری روایت نقل میکنن. و اما سفراء آقا بقیت الله الاعظم اللهم فدا طبقه هفتم میشود اولین نائب که عبارت است از عثمان بن سعید عمری، این طبقه هشتمه و طبقه هشتم محمد بن عثمان بن سعید عمری است و طبقه نهم اون دوتا نائب دیگر می شوند که از آقا روایت نقل میکنند، حسین ابن روح و علی ابن محمد صالوری. و دهم و یازدهم و دوازدهم از امام دیگه روایت نقل میکنند که می شوند ابتداء غیبت کبرا که شیخ صدوق و طبقه دهم شیخ صدوق، یازدهم شیخ مفید، دوازدهم شیخ طوسی. ابتداء غیبت کبرا است دیگه، این سه طبقه از مسئول روایت نقل میکنه. اینه که فهمیدیم تطبیق سید انصافا چقدر کار کرده است که اینو در آورد لغمه این برمان. مضافا بر این ایشون یک کار دیگری هم انجام داده و اون این است که برای های بعد از زمان شیخ طوسی به این طرف تا آخرین محدث ما کیه؟ احسنتو تا محدث نوری. از شیخ طوسی تا محدث نوری طبقات رو در آورده ایشان بر اساس همون معیار عمر متوسط و هر کدوم از دیگری روایت نقل میکنن.
به بس این آخرین مجلس شیخ هاشمی تو شاگرد معمولیه
تا محدث نوری آوردم سید بروجردی. سید بروجردی از شیخ طوسی تا محدث نوری 24 طبقه در آورده که اول شیخ طوسی میشن، آخرش هم میشه محدث نوری و صاحب کفایه را گفته که استاد خودشه. به حضور و از شیخ الشایعه اصفهان به حضور شما این طبقات هم طبقاته. چرا از بین رفته این طبقات؟ چرا الان به حساب نیست؟ دلیلش چیه؟ کل این طبقاتی هم که 24 تا دیگه اضافه شده فقط ما شیخ طوسی رو میگیریم. چرا تا شیخ طوسی معنعن نقل نمی کنیم؟ عن محدث نوری، عن شهید، عن ابن طاووس، عن ابن ادریس، عن جعفر بن محمد طوسی، محمد بن حسن، چرا اینجوری نمیگیم؟ اولا نگفتنش یه دلیل دارد، طبقه سازی دلیل دیگه دارد، اما اینکه طبقه هست یه واقعیتی، اولا واقعیت عینی است، هر کدام نسبت به دیگری طبقه است، و ثانیا اینا مشایخن، شیخ الاجازه هستن، هر کدام از دیگری اجازه نقل روایت دارن. وضع اینجوری بوده سنت حوزه. مثلا سید بروجردی رو بگید اجازه نقل روایت صاحب کفایه دارد و همینطور اینا مسلسل هر طبقه از مشایخشون اجازه میگرفتن. تسلسل و ادب محفوظ بوده. پس طبقه بودن این طبقه بندی داشتن این 24 تا طبقه به این دلیل یک واقعیت و ارتباط اجازه‌ای و روایتی. و اما چرا الان ما فقط میگیم کتب اربعه که بود دیگه هیچ روایت نمیگیم؟ چرا این کارو میکنیم؟ چرا عن نمیگیم که عن محدث قومی، عن محدث نوری، عن شهید، عن صاحب الحدث؟ چرا اینجوری نمیگیم؟ دلیلشو بلدی. برای چه نمیگیم اینو؟ برای این که در بحث کتاب خوندیم اگر ثبوت کتاب، وجود کتاب در حد قطعی بود دیگه نیاز به واسطه ندارم. تمام این زحمت، این 24 طبقه را برای ما کتب اربعه هموار کرده. اگر خدای نخواست کتب اربعه نبود ما مضافاً بر 12 تا طبقه رجال الان 24 تا طبقه دیگه داشتیم که میشد 36 تا طبقه. زحمات اون بزرگواران آسان کرد. یک، دو، قطعیت و حفظ این کتب. این کتب مثل کتب مقدس 100% محفوظ، متقن، قطعی است. دیگه ما نیازی نداریم دو کتاب مراجعه میکنیم همون وصلی دیگه، وصل به کتاب قطعی، وصل خود به راهیز، منتها با حذف طبقات. این مطلب که گفته شد برای شما، الان به نکته بعدی رسیدیم. نکته بعدی، فائده این طبقات چیست؟ شکر خودمون طبقات رجال رو در اون حدی که حوصله این جلسه بود گفتیم، این جلسه رو با جلسه قبل زمین کنیم، قضیه طبقات براتون روشن میشه. نقش طبقات چیست؟ فائده و آثارش چیست؟ ما تعریفی داشتیم از طبقات. مرحوم شهید ثانی در کتاب درایه صفحه 134 می فرماید الطبقه عبارت عن جماعت اشترکوا فی السن و لقاء المشایخ. طبقه عبارت است از یک دسته، یک گروه. گروه یعنی دو سه نفر، دو نفر که اینا اشتراک در سن و اشتراک در ملاقات به مشایخ روایت داشته باشند، از یک شیخ نقل کنند، همسن باشند. این همسن بودنش قید غالبی است. گاهی ما داریم مؤمرین مثل جابر، مؤمرین استثناءاتی در سلسله روات هست که از چند تا امام نقل بکنه، اما طبقه رو گفتیم بر اساس سن متعارف تنظیم شده. این دسته و این گروه که اشتراک در سن و اشتراک در ملاقات شیخ داشته باشند، قید دوم ملاقات شیخ، منظور از ملاقات شیخ یعنی نقل روایت از شیخ و حدیث خودشون، دوتا با هم از یک شیخ حدیث روایت نقل میکنند. این هم طبقه است. ملاک اصلی هم طبقه بودن اینه که وحدت سنی قید غالبی است یا قید مکمل. اینو که گفتیم، فائدش چی میشه؟ در ادامه همین تعریف مرحوم شهید میفرماید و فائدته الامن من تداخل المشتبهین و امکان الاطلاع على تدلیس و الوقوف على حقیقة المراد من العنعنه من العنعنه و الوقوف على حقیقة المراد من العنعنه. فایدهش، ترجمهش دیگه نیاز شما به صورت ندارد. فایدهش اینه که مشتبه یعنی اونهایی که شباهت اسمی دارن تداخل نکنن. یه احمد ابن محمد ابن عیسی سقست فرد، مثلا مثال بزنم، یک علی ابن، یک علی ابن حمزه سقست، یه علی ابن حمزه کذابه. ما که جرأت نمی‌کنیم بگیم کذابه، موثقی گفتن کذاب و ایناست. خب این دوتاش علی ابن حمزه است. حالا یک رو طبقش هم تقریبا یکی. این دوتا را اگر بگیم که روایت نقل کنید بدون خصوصیات دیگر، علی ابن حمزه چکار میکنید؟ امکان داره مشتبه بشه. در طبقه که مراجعه کنیم میبینیم علی ابن حمزه سومالی از امام سجاد نقل میکنه و علی ابن حمزه و طاهری مثلا از امام صادق این دین ثابت شد از امام صادق که نقل کرده، این علی ابن حمزه بدائی نیست و اون علی ابن حمزه که از امام سجاد نقل کرده میشه سومالیست و ثقه. پس ام از تداخل مشتبهین و امکان اطلاع بر تدلیس، یا وقتی ممکنه تدلیسی شده باشد، یک کسی خودش رو به اسم راوی جا زده، مثلا خودش رو اعلام کرده است که نستجیر و بالله محمد ابن ابی عمیر، مردم جون میده برای ابن ابی عمیر، مردم جون میده. خب ابن ابی عمیر یا الله دست ما برسه، بعد میبینین که اشتباه کرده در نقل، مثل صدام بود که خودش سید اعلام کرده بود، بعد متوجه نبود که سیادت از نظر فقهی از طریق پدر محقق میشن، بعد در شجره نسل جهلیش مادرش و سندش رو گفته بود سیده. خب جهل اشتباه میکنه دیگه، او جلال زیاد داشته. وقتی آمدن حرم حضرت امیر نماز خون تا آن تظاهر، نمازه که اصلا بلد نبود، نماز جوری خون میدونید یک رکعت نماز خون بدون رکوع بلد نبود، با پوتینش یادمه بدون رکوع یک رکعت نماز، الله اکبر بس داشته که نشون میده که صد تامه به حضورشون جعل خودشون نشان میدن. بنابراین
همونم زیادش بود.
بله دیگه چه بود؟ جعل اطلاع بر تدلیس و الوقوف على حقیقت المراد، اطلاع پیدا کند بر واقف و آگاه بشود بر حقیقت مقصود از عنعنه. این اصطلاح است، یا معنعن میگیم یا عنعنه میگیم. عن احمد ابن محمد، عن ابن ابی عامر، عن محمد ابن مسلم، این عنعنه است یا معنعن. حقیقت مراد از عنعنه را پیدا کنیم. مراد اصلی از عنعنه این است که طبقات به هم درست مثل دونه های تسبیح تنظیم شده باشد، فاصله نباشد. اگر یک راوی میگد عن راوی دیگر هم طبقه نباشد، این عنعنه نیست. بنابراین در عبارت مختصر یکی از فواید طبقات اینه که مسند و مرسل رو از هم جدا کنید. میگد مثلا فرض کنید شیخ صدوق عن ابن ابی عمیر، عن گفت، بدونیم که منظور از این عن گفتن اون معنعنه واقعی نیست، فاصله زمانی داره، این حدیث مرسله، طبقهش نمیخوره، ولو گفته است عن ابن ابی عمیر، واسطه رو حذف کرد، واسطه حذف بشه، میشه واسطه حذف بشه. با طبقات مسند و مرسل معلوم میشد، با طبقات مشتبه ها روشن میشد. دو تا اسم شبیهی هم، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد زیاد داره، احمد ابن محمد نمیتونی، موثقه هم هست و ضعیف هم هست، تشخیص کاری مشکلیه، چه کار میکنیم؟ و به اسم جد میریم، جد بشد از باب اتفاق، دو سه نفر جد بشد، یکی احمد ابن محمد ابن یحیی مثلا، بازم نشد. اگر جد نشد، کنیه نشد، القاب نشد، میریم به طبقات، میبینیم طبقش کجاست، از کدوم امام نقل کرده، اون راوی های ثقه که طبقش ثبت شده است، اگر از اون طبقه بود تطبیق میشد به اون ثقه، اگر به اون طبقه تطبیق نشد میشد مجهول. این فایده طبقه است دیگه، چقدر فایده خوبی داره. بنابراین در مثال سید الاستاد کتاب معجم رجال جلد 1 صفحه 151 می‌فرماید که آمده است روایتی از امام صادق نقل شده که ابن فضال روایت رو نقل کرده از عبان ابن تغلب. خب عبان ابن تغلب از اصحاب امام صادق، امام صادق در رحلت عبان ابن تغلب روزه خواند که وجع قلبی، اما ما ابن فضال از اصحاب امام رضا است. وقتی که بگد عن عبان ابن تغلب دیگه تغلب دیگه تغلب که بگد معلوم میشد که این عبان ابن تغلب اون عبان ابن تغلب نیست. یا همینطور محمد ابن سنان اگر از عبان ابن تغلب نقل میکند، عبان ابن محمد ابن سنان سال 220 فوت شده و عبان ابن تغلب سال 1041 فوت شده، توقعش نمیخوره. معلوم میشه این عبان ابن تغلب اون عبان ابن تغلب نیست. قال الله تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. محبت خدا در اطاعت از رسول الله طبق این نص قرآن. کسی که بخواد محبوبیت پیش خدا به دست بیارد از رسول الله اتباع کنند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر تو را گویا پیامبر میگه بگو اگر من مطاعت کنید خدا شما رو دوست دارد. مطاعت از رسول الله اعظم پیامبر رحمت و کرم و مهر در دنیا موجود مثل رسول الله آفریده نشده است. در دنیا و هستی موجود مثل حضرت رسول به این رحمت و رعفت آفریده نشده است. تندیس رحمت، روح مهر، جان کرامت رسول الله العظیم. انشاءالله به این تجمع شرکت کنید، برای سلامتی روح رسول الله العظیم صلوات خط کنید.